أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر. پس درباره اصالت عدم تزکیه بود. معانی تزکیه را و احتمالاتی که درباره تزکیه بود عرض کردیم. معنای اول این بود که تزکیه یک معنای بسیطه و ذبح و قابلیت اینها علتشان، و این یک امر بسیطی است که معلول اون دو چیزه. خب در این صورت اگر شک کنیم درباره تزکیه و عدم تزکیه، اصالت عدم تزکیه جاری است، برای خاطر اینکه درست ذبحش کردیم، ولی دو تا علت داره، یکی ذبح، یکی قابلیت. قابلیتش مشکوکه، بنابراین اصل عدم تزکیه است. پس دیگه نوبت به اصالت الحلیه و اصالت الاباحه نمیرسه. اصل موضوعی داریم، عدم تزکیه، اون اصل بر این اصل حکمی تقدم داره. این بنابر معنای اول تزکیه. معنای دوم این بود که تزکیه مرکبه از دو چیز، یکی ذبح و دیگری قابلیت. یک معنای مرکبه. هر کدام از این دو معنا منتفی بشود، اون معنای مرکب هم منتفی می شود. میگیم که الکل ینتفی انتفاع جزئی. حالا اگر ذبح نباشه تزکیه نیست، اگر قابلیت نباشه، در صورتی که قابلیت محرز نیست، خب شک در قابلیت داریم، میتونیم اصل عدم قابلیت رو جاری کنیم. بله، اگر اصل عدم قابلیت جاری بشود، اون وقت اصالت عدم تزکیه هم جاری میشه. برای خاطر اینکه دو تا جزء داره، یه جزءش ذبحه که انجام شده، یه جزء دیگرش قابلیته که محرز نیست. بنابراین اگر بتونید اصل عدم قابلیت تزکیه را اجرا کنید، اون وقت این مرکب دو جزش حاصله، پس میگیم اصل عدم تزکیه است. اما اون اصالت، بله اصالت عدم قابلیت، اون استصحاب ازلیه. ولی میگیم که این حیوان در ازل قابلیت تزکیه نداشته. حالا شک میکنیم که آیا قابلیت پیدا شده یا قابلیت پیدا نشده، میشه استصحاب عدم ازلی. آیا استصحاب عدم ازلی حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ اگر این استصحاب عدم ازلی حجیت داشته باشه، اون وقت اون دو جز محرزه، هم ذبح هم عدم قابلیت. بنابراین اصل عدم تزکیه جاری می شود، از اینه که تزکیه حاصل نشده باشد. اما در صورتی که این استصحاب عدم ازلی رو شما قبول نکنید و براش اعتباری قائل نباشید، در این صورت دیگه نمیتونید اصل عدم تزکیه رو جاری بکنید. خب وقتی که اصل عدم تزکیه جاری نشود، عرض کنم حضورتون که پس ذبح که شده، عدم قابلیت هم که استصحاب ازلیه، اونم فایده نداره. پس اصالت عدم تزکیه جاری نیست. بنابراین اون اصل حکمی مشکلی نداره، اصالت الاباحه یا اصالت الحلیه، اون دیگه مشکلی نداره، اون اصل موضوعی نداریم که مانعش باشه و مزاحمش باشه. این هم بنابر معنای دوم. و اما معنای سوم تزکیه عبارت بود از خود ذبح. خب ذبح که حاصل شده، پس اصالت عدم تزکیه جاری نیست. بنابراین اون اصل حکمی اباحه یا حلیت اون مشکلی نداره، میتونید برید به سراغ اون اصل حکمی، اون اصل موضوعی دیگه در اینجا ندارید. ذبح همون تزکیه هست، اینم که انجام شد. این توضیحات راجع به اون معانی سگانه. اما حالا ببینیم از این معانی سگانه تزکیه کدامش قابل قبول و ارجحیت داره. مرحوم نائینی با توجه به اون آیه شریفه سوره مائده آیه سوم، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر الى آخر، و میرسد به اینجا که الا ما ذکیتم. این استثناست، الا ما ذکیتم استثنا شده از محرمات. وقت ذکیتم فعل فاعله، الا اون که شما تزکیه کرده. این است که مرحوم نائینی می‌فرماید که از این آیه شریفه استفاده می‌شود که تزکیه همون ذبحه، این به قائل نسبت داده شما تزکیه بکنید، از همون ذبحه، ذبحه که فاعل انجام میده. مسئله قابلیت تزکیه اون دیگه به فعل این فاعل نیست، اون چیز دیگریه، اون شرطه، اون خارج از این. گفت تکیدون جز اون و قیدون خارجی، شرط قیده، اون خارجه. پس تزکیه طبق این آیه شریفه هم فعل فاعله، یعنی همون ذبحه، همون کاریه که فاعل انجام میده، مثلا فریه اوجاج اربعه میکنه، رو به قبله میده، مسلمان هم هست، عرض کنم که نام خدا را هم ذکر میکنه، این کارها را میکنه، این فعل فاعل. پس میگن که از این آیه استفاده میشه که همون معنای سوم برای تزکیه درسته. البته میشود یک اشکالی به فرمایش نائینی گرفت، اون اینه که چه بسا تزکیه همون معنای اول یا دومه، مثلا همون معنای اوله که دو تا علت داره، یکی ذبحه، یکی هم قابلیت، قابلیت تزکیه، دو تا علت داره. در اینجا زکیتم فعل نسبت داده شده به این فاعل، یعنی به این ذبح. ممکنه از این باب باشه که این اسناب اون آخرین جزء علته، چند تا علت داره این تزکیه، یکیش ذبحه، یکیش هم قابلیته. حالا چه اشکالی داره که این تزکیه نسبت داده شده باشه به همین علت آخری، با اون دیگه اسناد داده نشده باشه؟ می شود همچو اشکالی در فرمایش نائینی وارد کرد، ولی حالا این معلوم نیست اسناد به جزء اخیر علت داده شده یا به کلش، این معلوم نیست. عرض کنم حضورتون که یعنی علت منحصره که همون فاعل تزکیه همون ذبح باشه، یا نه علت منحصر نیست ولی این به همون جزء دوم علت اسناد داده شده، این احتمال هست. اما در عین حال باید دید آیا تزکیه یک حقیقت شرعی است، یعنی ما اینجا حقیقت شرعیه داریم، شرع برای تزکیه خودش یک معنای ویژه‌ای به عنوان شارع وضع کرده، میشه حقیقت شرعیه، یا نه این چنین نیست، پس که یک معنای عرفی، نه حقیقت شرعی. اگر حقیقت شرعی باشه باید بریم سراغ شرع، ببینیم شرع تزکیه را برای چه معنایی وضع کرده. ولی اگر حقیقت شرعیه نباشه و معنای عرفی، شما تزکیه را به عرف عرضه بکنید، عرف هم همون ذبح را میفهمه، عرف هم میگه تزکیه عبارت است از همون ذبح. بنابراین با توجه به این نکته میشود گفت که فرمایش مرحوم نائینی به جاست و درسته. پس وقتی شما شک در تزکیه دارید و این الان ذبح شده طبق اون چه شرع میکاسته، بنابراین دیگه نمیتونیم اصالت عدم تزکیه رو جاری بکنیم. وقتی اصالت عدم تزکیه جاری نشد، اون اصل حکمی اصالت الاباحه یا اصالت الحلیه، اون دیگه مشکلی نداره، میتونید به اون اصل حکمی رجوع کنید و اون اصل رو جاری بکنید. این مطلبی بود راجع به اون معانی سگانه و اینکه ببینیم رجحان با کدام معناست و نتیجهش و اثرش چه خواهد بود.
استاد الان سراغ شر باید بریم ببینیم تزکیه هر حیوانی رو به چه میداند. مثلا هر حیوانی ذبح بشه شر به اون میگه مثلا تزکیه شده، هر حیوانی رو ذبح بشه شر میگه این مزکا هست.
خب تزکیه شده، عرض کنم حضورتون که شرفش چی؟
این ذبح شده، تزکیه شده واقعا؟
ببینید اصالت عدم تزکیه جاری نمیشه، ذبح شده، تزکیه هم که همون ذبحه، این اصل جاری نمیشه. حالا دیگه شما هستید و عرض کنم که این اصل حکمی، ببینید میتونید این اصل حکمی رو جاری بکنید یا نه. خب اگه شرط تزکیه باز مشکوکه، شرطش حاصله یا شرطش حاصل نیست، بعد برید سراغ عرض کنم که اون استصحاب ازلی، اگه شک دارید در قابلیت باید برید سراغ استصحاب ازلی. استصحاب ازلی هم که معلوم نیست حجت باشه، بنابراین اصالت الحلیه جاری میشه. اما وقتی شما احراز کردید که شارع مقدس شرطی برای تزکیه گذاشته و میدونید که اون شرط نیست، حالا میتونید اصالت الحلیه رو جاری کنید. مثلا میدونید گربه قابل تزکیه نیست، شرطش نداره، بله، حالا سرش هم ببرد، عرض کنم که نجس هم نیست، وقتی ذبح بشه نجس هم نیست، ولی آیا میشه گوشتش رو خورد؟ قابلیتش، شرع قابلیت رو قبول نکرده، قابلیت تزکیه نداره. اگرم قابلیت تزکیه داره در حد این که نجس نباشه، نه در حد این که قابل خوردن باشه. خب از این بحث بگذاریم. بعضی ها فرموده اند که ما، عرض کنم حضورتون که وقت این حیوان ذبح میشه، حالا شک داریم در حرمتش و حلیتش، ذبح شده طبق همون دستورات شرعی، ولی شک داریم این آیا حلاله یا حرامه. حالا میتونیم عرض کنم که اصالت الحلیه رو در اینجا جاری کنیم؟ میگوید نه، نمیشه اصالت الحلیه جاری کرد. ما اینجا یه استصحابی داریم و اون استصحاب اینه که این حیوان وقتی که زنده بود گوشتش حرام بود، حالا که سربریدیم شک میکنیم آیا گوشتش حلاله یا حلال نیست. میام استصحاب حرمت لحم این حیوان جاری میکنیم، میگیم قبل از ذبح که گوشتش حلال نبود، حالا ذبح کردیم گوشتش حلاله یا نه، استصحاب حرمت میکنیم، استصحاب عدم حلیت میکنیم. آیا این درسته؟ میشود چنین استصحابی رو در اینجا جاری کرد؟ دو تا اشکال داره این فرمایش. اشکال اولش اینه که شما در استصحاب دو تا قضیه دارید، یکی اون قضیه متیقن و دیگری اون قضیه مشکوک. این دو تا قضیه متیقن و مشکوک باید اتحاد داشته باشند، ولی موضوعشون یکی باشه، محمولشون هم یکی باشه، وقت اتحاد حاصل میشه. بنابراین شما میتونید فرض کنم که استصحاب رو جاری کنید، یعنی اون قضیه متیقن که حالا مشکوک شده میتونید استمرار ببخشید، اون قضیه متیقن رو میتونید ادامه بدید، شرطش اینه. اما در ما نحن فی این قضیه متیقن و قضیه مشکوک اتحاد نداره، برای اینکه قضیه متیقن مربوط به حال حیات بوده، قضیه مشکوک مربوط به حال مماته، ولی موضوع عوض شده. موضوع قضیه متیقن این حیوان زنده بود، موضوع قضیه مشکوک این حیوان سربریده هست. بنابراین نمیشه استصحاب جاری کرد، استصحاب از این نظر مشکل داره. این یک اشکال. اشکال دوم، شما از کجا میگید که حیوان زنده حرامه؟ گوشتش حرامه حیوان زنده. مثلا گوسفند زنده گوشتش حرامه، ولی گوسفندی که سر بریدن گوشتش حلاله. از کجا میگید؟ به چه دلیل گوشت حیوان زنده، گوسفند زنده، به چه دلیل گوشتش حرامه؟ نمیشه خورد. یعنی نمیشه که شخص مثلا از کلم یه تکه از گوشت این ببره بخوره، خب اون ذبح نشده. یا یک جا مثلا گوسفند رو ببلعه که نمیشه، امکانش نیست. اگر امکانش باشه خوردن این حیوان در حال حیات، آیا دلیلی بر حرمت گوشت این دارید؟ بله، گفت که فلان عابد شبی یک گوسفند میخوره تا صبح عبادت میکنه. قصه مال سعدی در گلستان. تا صبح عبادت میکنه ولی یک گوسفند میخوره. یکی گفت که بهتره یک گوسفند نخوره، عرض کنم یه 5 دقیقه عبادت کنه بگیره بخوابه، بگیره بتمرگه، یک گوسفند هم نخوره. خب حالا خوردن گوشت یک گوسفند در حال حیات که نمیشه، اگه بخواد تکه تکه ازش ببرید تسکیه نشده، پس حرام. یه جام که نمیشه خورد، و الا اگر یه جا میشد خورد چه اشکالی داشت که این حرام نباشه؟ مثلا فرض کنید که ماهی کوچیک که حلاله، سیدم شده حلاله، حالا این اگر نمرده بود یک کسی این همینجوری بلعید، این حرامه؟ دلیلی بر حرمتش دارید این حرامه؟ پس ما دلیلی نداریم بر حرمت حیوان حلال گوشت در حال حیات. اگر امکانش نیست اون یه چیز دیگه است، ما دلیلی بر حرمتش نداریم. پس بنابراین این استصحاب عدم حلیت که میگید در حال حیات حرام بوده، پس حالا هم که شک داریم حرامه، نه، این عرض کنم حضورتون که قابل قبول نیست. این دوتا اشکال بر این فرمایشی که دادن وارد است.
اشکال دوم نیاز
ها؟
این اشکال دوم باید ذبح باشه دیگه، ذبح نباشه که نمیشه.
خب نمیشه حیوان زنده ی حلال گوشت رو نمیشه خورد؟
نه
الان دارن میخورن.
کوچولو باشه بله ریزه، مثلا عرض کنم که جوجه گنجش تازه از تخم در اومده ریزه کوچولو، حالا یکی گلوش گشاده ببله این رو حرومه؟
الان دارن ماهی زنده رو سرخ میکنن همون زنده میخورن.
بله حالا اون مثال گنجش کم درست نیست برای که اون باید ذبح بشه، ولی ماهی که احتیاج به ذبح نداره خوردنش اشکال داره در حال حیات، ریز هم هست کوچولو هم هست میره پای. بله این هم راجع به این مطلب.
یه قسمت مثلا یه پای گوسفند ببرن میتونم بخورن بعد عمل جراحی بشه بقیش گوسفند زنده بمونه بدون ذبح؟ یه پای گوسفند ببرن آدم میتونه بخوره
بدون ذبح؟
آره
اون تزکیه نشده.
خب دیگه تمام شد دیگه،
اون اشکال داره، اون اشکالش اینه که تزکیه نشده. ولی اگه یه جا بخوره بله عیبی داره یک جا بخوره. حالا اون چیزایی که تزکیهش همون سیرشه مثل ماهی، خب حالا این در حال حیات حرام خوردنش، اون چیزا تزکیه میخواد، مثلا گنجش باشه، پرنده باشه، گوسفند، اینا تزکیه میخواد. ولی اون چیزایی که تزکیه نمیخواد خوردنش حرامه، مثلا ملخ زنده خوردن حرامه، ملخ حلاله، سیدش میکنن حلال گوشته، خب اینو زنده بخوره حرامه.
استاد باید ببینیم شرع اینو تزکیهشو به چه میدانه، تزکیه ماهی به چیه؟
به سیدشه.
خب به سیدش، ولی زنده بودنش
باید بمیره، حتما باید بمیره که حلال باشه، به چه دلیل؟
ولی باید سید کنه، اگر داخل آب مرده باشه که هیچی، حرامه دیگه، بس همون سید ذبحشه.
تو آب بمیره بله حرام، اما حالا سیدش کردن هنوز زنده هست اینه کسی بخوره حرامه.
اون در واقع ذبحش کرده دیگه، سید کرده،
یعنی حتما باید بمیره که حلال بشه.
باید ببینیم شرع چی گفته، ببین دلیلی هست یا نه.
شرع هم ظاهرن چیزی نداره. بله سیدش حلاله، سید که شد حلاله، حالا حتما باید بمیره که حلال بشه. خب بگذاریم از این نظریه‌ای که بعضی‌ها ذکر کردن. عرض کنم حضورتون که یه مواردی هست که شبهه موضوعیه داریم و میتونیم در اونجاها اصالت عدم تزکیه را جاری بکنیم. مواردی هست شبهه موضوعی است، بله یعنی نمیدونیم این تیکه گوشتی پیدا کردیم تو کوچه تو خیابون، تیکه گوشته، نمیدونیم این تزکیه شده یا تزکیه نشده، نمیدونیم. خب شبهه موضوعی هست و عرض کنم حضورتون که اینجا اصالت عدم تزکیه جاری میشه. تزکیه رو به هر معنایی بگیریم، اون سه معنایی که گفتیم، معنای بسیطش که دو تا علت داره، خب شک داریم در این که این اون تزکیه معنای بسیط تزکیه حاصل شده یا نشد، از عدم تزکیه، یا اینکه معنای مرکب تزکیه، خب نمیدونیم ذبح شده یا نشده، نمیدونیم قابلیت تزکیه داشته یا نداشته، بازم اصل عدم تزکیه جاری، یا تزکیه به معنای همون ذبح باشه، باز نمیدونیم این ذبح شده یا نشده، مثلا میدونیم گوشت گوسفنده ولی نمیدونیم ذبح شده یا نشده، اصل عدم تزکیه است. اما یه روایت داریم از جناب سکونی، اون روایت رو میخونیم در وسائل کتاب و سید و زبائه باب 38 حدیث دوم، که میفرماید روایت از امام صادق هست سلام الله علیه، ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفره وجدت متروحتن، وجدت فی الطریق متروحتن، یک سفره رنگینی از انواع غذاها در راه پیدا شد که کثیر لحمها، گوشتش زیاد، خبزها، نونشم زیاد، جبنها، پنیرشم زیاد، بیزها، تخم مرغشم زیاد، و فیها سکین، کاردیم اونجا هست. حالا این حلال، این سفره حلال یا حرام؟ فقط حضرت فرمود یقوم ما فیها، این قیمت بگیرید، چون اگه بخواید نگه دارید صاحبش پیدا بشه فاسد میشه، پس قیمت کنید. یقوم ما فیها ثم یؤکل، بعدم بخورید، لأنه یفسد و لیس له بقا، این باقی نمیمونه، اگر نگه دارید فاسد میشه، وقت هم که یخچال نبوده، حالا البته یخچال هست، فریزر هست، میذارم فریزر. بله، عرض کنم حضورتون که خب فرموده قیمت کنید بخورید. بله، فا این جا طالبها غرموله، حالا اگه یکی اومد گفت سفره ما اینجا ندیدین، وقت پولشو بهش بدید. بله، خیل که عرض کرد که لا ندری سفرت مسلم او مجوسی، ولی ما نمیدونیم این سفره سفره مسلمان بوده که راهش همون باشه که قیمت کنیم و بعدم بخوریم و بعدم اگه صاحبش اومد قیمتشو بهش بدیم، یا نه مال مجوسیه که اون گوشتش حرامه، نمیدونیم کدومه. فقال هم فی ساعت حتی یعلم، نه این چون علم ندارید که مال مجوسی هست، در سعه هستید، مگر اینکه علم پیدا بکنید که این سفره سفره مجوسی بوده، اون وقت البته نمیتونید استفاده بکنید. خب حالا ما گفتیم که اصل عدم تزکیه جاری میشه وقتی تکه گوشتی تو بیابون پیدا کردید، نمیدونید تزکیه شده یا تزکیه نشده، گفتیم اصل عدم تزکیه است به هر سه معنای تزکیه، و این روایت میفرماید که نه پاکه، الناس فی سعت ولم یعلم، حتی اگر احتمال بدید مال کفارم هست، الناس فی ساعت ما لم یعلمو، خب این با اون چیزی که گفتیم منافات داره. جواب این است که نه، منافات نداره، برای خاطری که این سفره در بلد اسلامی پیدا شده، بلد اماره هست در حلیه. مثلا شما از قصابی گوشت میگیرید، خب ممکنه این ذبح شرعی نشده باشه، اما مال بازار مسلمان ها، سوق مسلمینه، این اماره هست بر حلیت. حالا اماره مقدمه یا اصل؟
اماره
مقدمه، بله، هر جا شما یک اماره ای داشته باشید دیگه نوبت به اجرای دست نمیرسه. این روایت اون اصالت عدم تزکیه رو رد نمی کنه و نفی نمی کنه. اینجا اماره داریم بر حلیت، ولی زار نوبت به اصل عدم تزکیه، اون اصل موضوعی در اینجا نمی رسد. این مطلب اولی که در ارتباط با شبهه موضوعیه عرض کردیم. مطالب دیگری هم هست انشاءالله بماند برای فردا. و السلام.